صدای شعرخوانی شما رو ضبط کنن و در طول برنامه پخش بشه. تلفن های برنامه رو هم من یک بار دیگه خدمتون اعلام می کنم: 220-485 و 220-588-20. اما از همکاران ما در گروه کتاب رادیو فرهنگ برنامه تهیه کردم برای این لحظه شما با عنوان سفرنامه خوانی که دعوت میکنم بشنوید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
شهاب چراغی هستم. شغلم خاطره ساختنه. بکرترین جایی که تا حالا دیدید کجا بوده؟ دست نخورده ترین جوامع و آدمهایی که دیدید چطور بودن؟ احتمالاً ته تهش بگید که آدمهایی رو دیدید که تا حالا برق ندیدن، یا آدمهایی رو دیدید که تا حالا ماشین ندیدن. اگه بگم آدمهایی هستن که تا همین 15 سال پیش هیچ وسیله فلزی تو زندگیشون وجود نداشته چی؟ باورش سخته، ولی واقعا همچین قبایلی جاهای مختلف دنیا هستن و من این شانس رو داشتم که یکیشون رو از نزدیک ببینم. اگه بخوام در موردشون توضیح بدم، یه کمی باید برگردم به عقب و اون زمانی که اینها از توی آفریقا اومدن بیرون. درست شنیدید، از آفریقا. بدوی ترین قبایل دنیا از آفریقا هستند و اساساً نژاد انسان از آفریقا اومده بیرون. ما از نیاکان خودمون که اجداد میمونیمون بودن توی آفریقا حدود 300 هزار سال پیش تکامل پیدا میکنیم و تبدیل به گونه انسان میشیم. اما حدود 100 هزار سال پیش اولین انسانها از جایی حدود مصر امروزی از قاره آفریقا خارج میشن و همه تمدن‌های دیگه در همه قاره‌های دیگر رو تشکیل میدن. یک مهاجرت دیگه‌ای هم اتفاق میفته و این مهاجرت حدود 30,000 سال پیش هست و آدم‌هایی از شرق آفریقا، جایی که ما امروزه به شاخ آفریقا میگیم، وارد دریای سرخ میشن که اون زمان خشک بوده و از اونجا ادامه مسیر میدن در جهت شرق تا میان به مجمع جزایر اندونزی و همچنین استرالیا و نیوزلند میرسن و اونجا ساکن میشن. در بعضی از این قسمت‌های این جزایر انقدر پرت دور افتاده بوده که انسان‌های امروزی هیچ وقت دستشون به اونجا نرسید و اینها تونستن در یک فضای کاملاً دور از تمدن و دور از پیشرفت دنیای مدرن امروز همون زندگی بدوی خودشون رو ادامه بدن و تا حدود 70-80 سال پیش که برای اولین بار انسان‌ها اونا رو دیدن، اینا هیچ انسان دیگه‌ای رو ندیده بودن و براشون خیلی عجیب بود که انسان‌ها میتونن پرواز بکنن و میتونن با ماشین حرکت بکنن و خلاصه همه مظاهر تمدن رو اینا ندیده بودن و براشون خیلی عجیب و دور از انتظار بود. به هر حال همچنان از 70-80 سال پیش تا به این روز هم خیلی از این قبایل رو دست نخورده نگه داشتن. البته خودشون هم خیلی مقاومت کردن در مقابلش و اجازه ندادن که تغییرات زیادی توی فرهنگشون ایجاد بشه، هرچند که به هر حال این تغییرات ناگزیر هست. اما این که من چجوری با این قبایل آشنا شدم خیلی اتفاقی بود. من داشتم سال گذشته توی صفحات میگشتم تا اینکه یه صفحه رو پیدا کردم که یک عکاس روس یه سری عکس از قبایل بدوی گذاشته بود. صفحه‌شو نگاه کردم، ظاهرا کار این عکاس همین بود که سفر می‌کرد، قبایل مختلف دنیا رو می‌دید و ازشون عکاسی می‌کرد. اما تو آلبومش چیزی که از همه بیشتر جذبم کرد عکسایی از یک قبیله‌ای بودش که خیلی داشتن بدوی و به دور از هر گونه مظاهر تکنولوژی زندگی می‌کردن و یه ذره پیگیری کردم، عکس‌ها رو نگاه کردم و بعد لوکیشن‌ها رو چک کردم و فهمیدم که موقعیتش توی شرق مجمع الجزایر اندونزی، جایی که ما بهش پاپوای غربی می‌گیم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه یه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
برنامه هم اینجوری بودش که در ابتدا برم جزیره بالی رو ببینم و از اونجا پرسجو بکنم ببینم که چجوری میتونم پروازی رو پیدا بکنم که به سمت پاپوا من رو برسونه. البته خب جذابیت‌های دیگه‌ای هم اون منطقه برای من داشت. مثلا تو اون 10 روزی که تو بالی بودم رفتم و اژدهای کومودو رو دیدم که اون هم بزرگترین مارمولک دنیاست و البته سمی‌ترینشون و خب برای منی که خیلی علاقه زیادی به حیات وحش و اکولوژی داشتم خیلی دیدنش جذاب بود و خیلی خاص بود. ولی خب از اونجا به بعد برنامه‌ام این بودش که برم به سمت پاپوا و این قبایل بدوی رو ببینم. خیلی پیدا کردنشون کار سختی بود و من فکر نمی‌کردم که هیچ وقت جایی از دنیا باشه که اینقدر مردم نشناسن و ندونن چجوری میشه رفت. تو بالی با تمام پرسجوهایی که کردم به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم و در نهایت فقط یک فرودگاه توی جزایر پاپوا پیدا کردم که گفتم به هر حال حالا من یه پروازی رو میخرم به اونجا میرم، حالا اگر تونستم که از اونجا راهی رو پیدا میکنم که به این قبایل نفوذ بکنم، اگر نه هم که بالاخره برمیگردم، ولی تلاش خودم رو کردم. یه پروازی رو پیدا کردم که 240 دلار بود و من رو به پاپوا میرسون. البته خیلی طولانی بود و تقریباً 7 ساعت طول میکشید. وقتی که رسیدم به جزیره پاپوا و در واقع این فرودگاه در شمال جزیره پاپوا قرار داشت، البته این جزیره خیلی بزرگه، شاید شمال به جنوبش 300 کیلومتر فاصله داشته باشه، خیلی عجیب بود برای من که هیچ کس اونجا انگلیسی بلد نبود و خب من حتی برای پیدا کردن یه تاکسی که بتونه من رو به هتلم برسونه کمی معطل شدم، چون واقعا اونجا این صحبت کردن کار راحتی نبود، ارتباط برقرار کردن به زبان انگلیسی. و به هر حال رفتم به هتل، خوشبختانه ریسپشن هتل ما زبان انگلیسیش خوب بود و من تونستم که کمی با اون صحبت بکنم. ازش پرسیدم که یه سری قبایل بدوی اینجا هستن، من میخوام برم اینا رو ببینم چیکار بکنم و کجا برم. گفتش که نمیدونم، کسی اصلا از اونا بازدید نمیکنه، اصلا کسی نمیره به اون سمت و خیلی برای ماها هم جاییه که هیچ کس اصلا اون سمتا نمیره و هممونم یه ذره ترس داریم مثلا از اون منطقه رفتن. گفتم خب به هر حال شما یه آژانس مسافرتی اینجا سراغ داری یا نه؟ و هیچ چیزی اطلاع نداشت. حدود ظهر بود رسیده بودم، گفتم اوکی من تا بعد از ظهر میرم تو شهر میچرخم، بالاخره یه آژانسی رو پیدا میکنم، یه نفری رو که میتونه اطلاعات داره و به من بگه چجوری باید برم. من تا شب هرچی این ور اون ور رفتم و حتی کسی رو پیدا نکردم که بتونه درست انگلیسی صحبت بکنه. خیلی برای من عجیب بود که چرا این منطقه اینقدر پرته و این آدم ها چجوری با دنیای بیرون ارتباط دارن. در نهایت یک دانشگاهی اونجا بود که حد زدم احتمالاً تو این دانشگاه باید آدمایی باشن که کم انگلیسی بدونن و همین اتفاق هم افتاد. بالاخره یه خانومی رو دیدیم که اومد و گفتش که چی میخواد شما، خیلی هی دارید این ور اون ور میگردید و هی ما با آدما حرف میزدیم و نتیجه نمیرسیدیم. گفتیم بله مشکل ما اینه، ما میخوایم اینجا بریم. گفتش که من خواهرم یه آژانسی رو سراغ داره، همون یه دونه هم هست، بذارید بریم آدرسش رو پیدا بکنیم و باشون صحبت بکنیم. و خلاصه ما رفتیم اونجا، فقط بلیت هواپیما میفروختیم آژانس و هیچ توری در این شهر ارنج نمیشد به هیچ مقصدی. و ایشون راهنمایی کرد که اوکی شما زمینی که هیچ راهی ندارید بخواید به اون قبایل بدوی برین و بایستی که یک پرواز دیگه بگیرین. و همونجا بلیت رو برای ما صادر کرد و خوشبختانه بلیت خیلی گران قیمتی هم نبود و فردا صبحش ما پرواز کردیم برای رفتن به سمت قبایل. ولی وقتی رسیدیم همچنان باز ما فاصله زیادی با قبایل داشتیم، یعنی حدود 80-90 کیلومتر زمینی باز بایستی که طی می‌کردیم تا بهشون برسیم و باز کسی درست نتونست در فرودگاه اونجا ما رو راهنمایی بکنه. یه پلیس توریستی اونجا بود. در واقع کار این پلیس این بود که یک فرم‌هایی رو بده و یه نظارتی بکنه بر آدم‌هایی که اونجا میان، چون اونجا به استرالیا نزدیکه و خیلی‌ها قاچاقی از اونجا به استرالیا میرن. خواستن نظارت بکنن که چه کسانی اینجا دارن میان، چه جوری میان، کی میرن، کی برمیگردن، کدوم هتل میمونن. و خلاصه من کمی تونستم با اون آدم صحبت بکنم و اون گفتش که ببین خیلی روتین نیست اون قبایل رو رفتن، ولی خب اگه می‌خوای بری من یه آدمی رو سراغ دارم که می‌تونه ببرتون. و یه تلفنی به من داد که خب اون تلفن خیلی راهگشا بود و من تونستم با اون راهنما صحبت بکنم و به من گفت که رسیدن به این قبایل چجوری هست. ظاهرا ما بایستی که یک ماشین دربستی رو میگرفتیم و حدود 3 ساعت تقریبا میرفتیم، یعنی در واقع نصف روز ما باید این ماشین رو کلا اجاره میکردیم تا بتونه ما رو نزدیک این قبایل ببره. و بعد این قبایل هم از قبل باید باشون هماهنگ بشه، چون همینجوری اگر که کسی نزدیک قبایل بشه ممکنه رفتار خوبی با آدم نداشته باشن، ولی یعنی کاملا گارد جنگی ممکنه بگیرن در مقابل غریبه هایی که میان، ولی از قبل اگر باشون هماهنگ بشه کاملا پذیرا هستن، کمی آشنا هستن که توریست چی میخواد اونجا و خیلی هم میتونن مهمون نواز بشن. به هر حال با اون راهنما ما هماهنگ کردیم و گفتش که امروز که امکانش نیست، شما باید امروز فقط هماهنگی رو با اون قبایل انجام بدیم، یه نفر رو باید بفرستیم اونجا بگه که فردا گروه میاد و بعد فردا وارد قبولش بشیم.
سفرنامه خانی، زمانی برای شما که اهل سفرید. اگر خاطرات سفرهای خود را مکتوب کرده اید، اگر سفرنامه مکتوب دارید با ما در ارتباط باشید. 021-22-65-23-38.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
با من دوید، با من ایستاد، با من افتاد، با من گم شده بود، با من پیر شده بود، با من می گریست، اسب من. به نام خدا. سلام. این شب روشن از برگ‌های کتاب بر ما و شما مبارک است. امشب برای شما شعر می‌خوانیم. شعرهایی از دفتر اسب من، سروده معین دهاز. اشعار اسب من همنشینی عاطفه و اندیشه در جهانی است که شاعر آفریده. او جهانبینی خود و بینشی شاعرانه را بر کتاب حاکم کرده و در اون مایه شعر در این کتاب سرگردانی و بی‌سرانجامی انسان در ابعاد گوناگون اجتماعی و احساسی در عصر حاضر است. از آسمان خستم، از دریا، از چشمهای دور تو حتی، ورق میزنم چگونه با مداد آبی انار بسازم، چگونه بمانم وقتی هر که مرا در آغوش گرفت کارد به پهلویم زد، از مترسکی که نیمه شب را میترساند چگونه نترسم، چگونه تحمل کنم وقتی تحمل نشدم، وقتی شمع‌ها تنها بر سنگ‌ها روشنند، وقتی از خاک داس می‌روید چگونه برویم، وقتی سبزترین شاخه‌های من پاییز را به یادم می‌آورند. سر چاله آب گرفته بودم، به پرواز فکر می کردم. ناگهان دوچرخه‌ای آسمان را بر من پاشید. می خواستم پرنده باشم تا راه مدرسه کوتاه شود. توپ را از بین شاخه ها بردارم، جوجه ها را بلانه برگردانم. می خواستم پرنده باشم تا هر وقت که ترسیدم بپرم، دور شوم. نشسته بودم کنار چاله آب، سنگ می زدم به ابرها که دور شوند.
فراتر از آفتاب نام قطعه زیبایی است که خواهید شنید از آلبوم فراتر از آفتاب اثر کوین کرن. این رویای کاغذی شعرهایی از دفتر اسب من سروده معین دهاز را مرور می‌کنیم. ناراحتم مادر، احساس میکنم هر دیوار به کوچهش پشت کرده، احساس میکنم همه چیز میخواهد بمیرد. کوه روی صورت خودش گدازه میپاشد، قطار روی ریل دراز کشیده، درخت رشد میکند تا فاصلهش با زمین سالها باشد. با ریشه ها چه خواهد کرد؟ در غمی بزرگ ریشه پراکنده ایم و از اندوه آب می‌خوریم. خیرم به قاصدک، این گیاه غریب که پس از مرگ به راه می افتد. فرو می روم در آب و
چون نهنگی خسته که ساحل را نمی‌یابد، مردنم تمام نمی‌شود.
قطعه فراتر از آفتاب رو تقدیم کردیم از آلبوم فراتر از آفتاب، اثری از کوین کرن.
آبها سردند، پایین می روم، پنجره را نبستند، سرد شده. سرمای خانه رهگذرها را آزار می دهد، محله را آزار می دهد، فصل را دارد اذیت می کند. باران زیباست، اما جهان در برف زیباتر است. در این رویای کاغذی، شعرهایی از دفتر اسب من، سروده معین دهاز را مرور کردیم. شب شما پر از شاعرانه های عاشقانه. خداحافظ.